و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران ابراز امیدواری کرد که مذاکراتش با خاویر سولانا سازنده باشد. آمریکا از اتفاق نظر جامعه بین المللی درباره ایران استقبال کرد. وزیر امنیت داخلی آمریکا میگوید تروریست‌ها با گذرنامه اتحادیه اروپا وارد خاک آمریکا می‌شوند. ساعت 21:30 به وقت تهران، دمای هوا در تهران 38 درجه گرم و تابستانی و در پراگ محل پخش رادیو فردا نصف آن تنها 19 درجه ابری و خاکستری. درود بر یکایک شما دوستان و همراهان رادیو فردا. امروز جمعه 28 تیر ماه 1387 و برابر است با 18 ژوئیه سال 2008 میلادی. امیدواریم روز جمعه خوبی را پشت سر گذاشته باشید. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعی از خبر و گزارش از حالا تا نیم ساعت دیگر در مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما هستیم. اجازه بدهید نخست فشرده‌ای از تازه ترین خبرها را از مهرداد سپهری بشنویم تا سپس فهرست مجله شامگاهی را به آگاهیتان برسانم.
شب بخیر. سعید جلیلی، مذاکره کننده اصلی اتمی و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، امروز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ابراز امیدواری کرد که مذاکرات مربوط به برنامه اتمی ایران خوب و سازنده باشد. این مذاکرات قرار است روز شنبه در ژنو برگزار شود. آمریکا در چرخشی سیاسی درباره ایران با اعزام ویلیام برنز، معاون وزارت خارجه این کشور، در واقع سومین مقام دیپلماتیک خود را به این مذاکرات می‌فرستد. علاوه بر ایران و آمریکا، مقام‌هایی از اتحادیه اروپا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین در این مذاکرات شرکت خواهند کرد. کاندولیزا رایس، وزیر خارجه آمریکا، در گفتگو با مذاکره کننده اصلی برنامه اتمی ایران گفت حضور آمریکا در مذاکرات با ایران نشانه آن است که جامعه بین المللی بر سر توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران اتفاق نظر دارد. خانم رایس در این گفتگو که امروز در ژنو انجام گرفت درباره عدول آمریکا از سیاست پیشین خود درباره ایران و اعزام ویلیام برنز، معاون وزارت خارجه آمریکا، برای شرکت در مذاکرات با سعید جلیلی سخن می گفت. آقای برنز روز پنج شنبه در تدارک این مذاکرات که روز شنبه آغاز می شود با خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دیداری مقدماتی داشت. وزیر خارجه ایران منوچهر متکی شرکت آمریکا در مذاکرات اتمی با ایران را مثبت توصیف کرد. وزیر امنیت داخلی آمریکا در مورد ورود تروریست‌ها به آمریکا با گذرنامه اتحادیه اروپا هشدار داد و گفت هیچ تضمینی برای آن که ماموران بتوانند همیشه آنها را شناسایی کنند در کار نیست. این تذکر که روز گذشته در برابر نمایندگان کنگره آمریکا داده شد، همزمان است با ورود آمریکا به دوران دشوار برگزاری همایش‌های رسمی حزبی برای اعلام نامزدی ریاست جمهوری که در ماه آینده انجام می‌شود. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر و انتقال هیئت دولت فعلی به دولت جدید در ماه ژانویه که همه اینها می‌تواند فرصت‌های جذابی برای تروریست‌ها باشد.
با سپاس از مهرداد سپهری نگاهی میاندازیم به فهرست این مجله شامگاهی. فردا شنبه سعید جلیلی با خاویر سولانا در مورد برنامه هسته‌ای ایران گفتگو می‌کند، اما آنچه گفتگوهای این بار را از دفعات قبل متمایز کرده حضور نماینده آمریکا در سر میز مذاکرات است. گزارشی در این باره خواهید شنید. ویلیام برنز، نماینده آمریکا در این مذاکرات کیست؟ نگاهی به سوابق این دیپلمات کارکشته آمریکایی. سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا، میگوید دیگر تردیدی در ماهیت نظامی برنامه هسته‌ای ایران باقی نمانده است. گزارش خواهید شنید از روم. دو برادر، برادران علایی که در زمینه پیشگیری از بیماری ایدز فعالیت می‌کردند، به دلایل نامعلومی در ایران بازداشت شدند. بنیاد جهانی ایجا سوسایتی به این بازداشت اعتراض کرده است. اطلاعات بیشتر در مجله شامگاهی. خسرو شکیبایی، هنرمند سرشناس تئاتر و سینما و تلویزیون ایران، امروز جمعه در تهران چشم از جهان فرو بست. گزارشی درباره فعالیت‌های هنری او خواهید شنید. همه اینها در همین مجله شبانگاهی رادیو فردا، با ما بمانید. فردا خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به همراه ویلیام برنز و نمایندگان کشورهای بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و آلمان با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در ژنو دیدار می‌کنند و درباره دستیابی به راه حلی برای مناقشه هسته‌ای جمهوری اسلامی مذاکره خواهند کرد. این نخستین بار در 30 سال گذشته است که چنین مقام بلندپایه آمریکایی، معاون وزارت خارجه این کشور، به عنوان شنونده بر سر میز مذاکره با مقام‌های ایرانی می‌نشیند و برای اولین بار است که آمریکا به عنوان ناظر در گفتگوهای اتمی شرکت می‌کند. روز جمعه امروز در آخرین روز پیش از آغاز مذاکرات سعید جلیلی گفت مذاکرات بر سر مشترکات پیشنهادهای 6 کشور و از سوی دیگر پیشنهادهای ایران صورت می‌گیرد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران نیز امروز در ترکیه روند مذاکرات را مثبت ارزیابی کرد. گزارشی از توماج تاهباز.
ایران، آمریکا و برنامه اتمی. رسانه‌ها داخل و خارج در چند سال گذشته انقدر از این کلمه‌ها در کنار هم استفاده کرده‌اند که شاید استفاده مجدد آن برای خیلی‌ها تازگی نداشته باشد. اما در این چند سال هر روز و گاهی هر ساعت اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ داده است. فردا نیز باز اتفاق جدیدی در انتظار ماست. این بار ایران، آمریکا و برنامه اتمی فقط کلماتی نیستند که در کنار هم قرار می‌گیرند، بلکه برای اولین بار برنامه اتمی نمایندگان این دو کشور را نیز در کنار هم می‌نشاند. از ایران مذاکره کننده اصلی اتمی سعید جلیلی، از آمریکا ویلیام برنز معاون وزیر امور خارجه آمریکا به عنوان ناظر. از دیدگاه کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده، حضور نماینده آمریکا یادآوری یک نکته مهم است.
نکته مورد نظر ما این است که آمریکا قویاً هوادار این دیپلماسی است، قویاً هوادار و یک پارچه در کنار متحدانش جای دارد و امیدوارم طرفهای ایرانی این پیام را دریافت کنند.
آمریکا پیام میفرستد، اما فقط نه آمریکا. در چند روز گذشته ایران نیز پیام‌هایی فرستاده است. یکی از آنها باز می‌گردد به واکنش اخیر وزیر امور خارجه ایران به حضور نماینده آمریکا. نقل قول: مشارکت آمریکا مثبت است و تهران از مذاکرات سازنده استفاده می‌کند. پایان نقل قول. سازنده یا نه، هنوز باید تا فردا منتظر ماند و نتایج را دید. به هر حال پیشاپیش کسانی مانند جان بولتون، سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد و از سیاستمداران مشهور نو محافظه‌کار، حضور نماینده ایالات متحده در مذاکرات را به نفع جمهوری اسلامی می‌دانند.
هیچ امکان جدی برای اینکه ایران برنامه تسلیحات اتمی خود را کنار بگذارد وجود ندارد. من فکر می‌کنم ایران بیمیل نباشد تا در مورد برخی از مشوق‌هایی که اروپایی‌ها مطرح کرده‌اند مذاکره کند، ولی در حال حاضر حضور یک دیپلمات آمریکایی در این مذاکرات ایران را در موقعیت سیاسی بهتری قرار می‌دهد.
ولی شاید نه فقط ایران برنده اصلی مذاکرات با حضور نماینده آمریکاست و شاید بتوان این را سیاست جدید ایالات متحده نیز تعبیر کرد. علی انصاری، استاد دانشگاه سنت اندریوز بریتانیا و تحلیلگر مسائل ایران و روابط ایران و آمریکا.
فکر می‌کنم در حال حاضر خط قرمزهای دو طرف در مورد غنی‌سازی اورانیوم تغییری نمی‌کنه. فکر می‌کنم خواهیم دید که خیلی از این مانورها برای مصرف داخلیه. جالبه که آمریکا در حال حاضر به سمت خاصی توی سیاست خارجی خودش حرکت میکنه و به خصوص آقای بوش میخواد نشون بده که مایل هر نوع راه حل دیپلماتیک رو بررسی کنه. باید ببینیم که ایران چه واکنشی نشون میده. مسلماً سر و صدای جالبی بوده و باید صبر کنیم و ببینیم در دیدار روز شنبه چی پیش میاد.
هستن تحلیلگرانی که معتقدند خط قرمز ایران به یک موضع ثابت سیاسی باز می‌گردد و نه فنی. در نتیجه شاید بتوان تعبیر جدیدی از تعلیق غنی‌سازی اورانیوم عرضه کرد. شهرام چوبین، مدیر پژوهش مرکز مطالعات امنیتی در ژنو.
برداشت من این است که ایران موضع ثابتی ندارد. ایران مایل نیست پیشنهاد مذاکره از سوی کشورهای گروه 5+1 را رد کند و در این حال تمایل ندارد غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. نکته مهم در اینجا این است که توقف غنی‌سازی را چگونه تعریف کنیم. این میتواند توقف کامل غنی‌سازی باشد یا توقف تزریق مواد بیشتر به سانتریفیوژها یا توقف در مقابل توقف که قبلا علی لاریجانی و سولانا درباره آن صحبت کرده بودند و حالا هم مطرح شده است.
به هر حال قبل از این مذاکرات امروز سعید جلیلی مذاکره کننده اصلی ایرانی گفت اگر نوع رویکرد کشورهای طرف گفتگو سازنده باشد مذاکرات نیز سازنده خواهد بود.
بیشتر از اون که چه افرادی حضور پیدا می‌کنند اون نوع رویکرد هست که اهمیت داره.
آقای جلیلی همچنین گفت فردا درباره مشترکات پیشنهادهای 5 به علاوه 1 و پیشنهادهای ایران گفتگو می‌کند. کدام مشترکات؟ این مشترکات خیلی روشن نیست اما ظاهرا وجود دارند. شهرام چوبین:
I think there are some common generalities. I mean nuclear cooperation.
به باور من برخی نقاط مشترک در هر دو بسته پیشنهادی وجود دارد. مانند همکاری‌های هسته‌ای و شرایط مربوط به آن، همکاری‌های منطقه‌ای و گفتگو درباره عراق. در همه پیشنهادهای گذشته نقاط مشترک وجود داشت ولی همه اینها به توقف غنی‌سازی منوط می‌شود.
اما مذاکرات فردا چه با موفقیت چه بدون موفقیت به پایان برسد، آیا یخها یا شاید بهتر باشد بگوییم کوه یخی روابط ایران و آمریکا آب می شود؟ صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران:
اگر قرار باشد که روزی روزگاری این یخ بین ایران، یخ دشمنی سده بین ایران و آمریکا یه قدر بشکنه، لازمه این که این کار در ایران صورت بگیره قطعاً رئیس جمهوری مثل آقای احمدی نژاد هستش.
چرا؟ چرا محمود احمدی نژاد؟ ماشاءالله شمس الواعظین، روزنامه نگار در ایران.
از این جهت که دولت آقای احمدی نژاد با حوزه تصمیم گیرندگان واقعی ایران بسیار نزدیکن، یعنی همون طبقه‌ای که به اصطلاح وابسته به نهاد نظامی کشور.
بغداد، محل نخستین دیدار رسمی نمایندگان سیاسی ایران و آمریکا بعد از قطع روابط دو کشور پس از انقلاب سال 57، و اینک ژنو، محل دیدار رسمی جدید در دو سوی میز دو کشور که حاکمان سیاسی هر دو دست کم به چشم دوست به یکدیگر نگاه نمی‌کنند. در بغداد کلاف سردرگم اوضاع عراق، و در ژنو کلاف پیچیده برنامه اتمی ایران، و در دو سوی میز مذاکره بافندگان. باید دید آیا می توانند جامعه نو ببافند.
گزارش توماج تاهباز بود درباره مذاکرات فردا میان ایران و خاویر سولانا با حضور نماینده آمریکا برای نخستین بار در این مذاکرات.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
نماینده آمریکا در گفتگوهای سعید جلیلی و خاویر سولانا ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا است. ویلیام برنز که قبلا از جمله سفیر آمریکا در مسکو بود در حل بحران لیبی که سرانجام در سال 2006 به ایجاد روابط دیپلماتیک میان آمریکا و لیبی انجامید، نقشی کلیدی داشت. نادر وکیلی نگاهی دارد به سوابق این دیپلمات آمریکایی.
ویلیام برنز دیپلمات برجسته و مقام سوم وزارت امور خارجه آمریکا، یعنی کسی که تا چندی پیش رهبری حل بحران لیبی را در دست داشت، اکنون شخص اصلی و طرف گفتگو با ایران شده است. کوشش‌های دیپلماتیک آقای برنز در مورد لیبی نهایتاً به تجدید روابط واشنگتن تریپولی پس از 25 سال انجامید. آقای برنز که به عنوان سفیر آمریکا در چند کشور از جمله روسیه و اردن نیز خدمت کرده است، بلندپایه‌ترین دیپلمات غیر انتصابی وزارت امور خارجه آمریکا است که از سوی واشنگتن روز شنبه فردا در گفتگوهای ایران با اتحادیه اروپا شرکت می‌کند. چنین اقدامی تغییر بسیار مهمی در سیاست آمریکا ارزیابی شده و می‌تواند بالقوه به کاهش تنش‌های میان واشنگتن تهران بیانجامد. ویلیام برنز در گفتگوهای خود با لیبی تریپولی را وادار به تقبیح تروریسم کرد و همچنین در سال 2003 با موفقیت از آن کشور خواست تا برنامه سلاح کشتار جمعی خود را کنار بگذارد. چنین مذاکرات موفقیت آمیزی نهایتاً در سال 2006 منجر به تجدید روابط کامل دیپلماتیک میان واشنگتن و لیبی شد. آقای برنز هفته پیش در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا و در رابطه با ایران گفت: آمریکا تلاش دارد تا برای ایران و مردم آن کشور روشن کند تا اگر مسیر اوضاع در تهران تغییر نماید چه امکاناتی میتواند در انتظار آنها قرار گیرد. در ماه مارس سال 2004 و پس از اینکه لیبی اعلام کرد برنامه سلاح کشتار جمعی خود را تعطیل خواهد کرد، آقای برنز که در آن موقع معاون وزارت خارجه آمریکا در امور شرق نزدیک بود، با معمر قذافی رهبر لیبی دیدار کرد، دیداری که بالاترین تماس سیاسی آمریکا با لیبی در 24 سال گذشته به شمار آمد. همکاران این دیپلمات کارکشته در وزارت خارجه آمریکا ضمن اشاره به تجربه ویلیام برنز در مذاکرات و گفتگوهای حساس و پیچیده میگویند آنها وی را در مذاکرات با ایران یاری خواهند رساند. آمریکا پس از وقوع انقلاب اسلامی در اوایل سال 1979 روابط خود را با تهران قطع کرد. شبلی تلهامی، یکی از کارشناسان امور خاورمیانه و استاد علوم سیاسی در دانشگاه مریلند، میگوید در یک کلام و به احتمال قریب به یقین، ویلیام برنز قابل احترام ترین و مؤثرترین دیپلمات آمریکایی در حال حاضر است.
نگاهی بود به سوابق ویلیام برنز نماینده آمریکا در مذاکرات فردا از نادر وکیلی. در این میان سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا در روم گفته است که دیگر تردیدی در ماهیت نظامی برنامه‌های اتمی ایران باقی نمانده و در همین حال وزیر خارجه ایتالیا هم نقش چین را در حل بحران هسته‌ای ایران نقشی مرکزی دانسته است. جزئیات بیشتر را در گزارش احمد رفعت همکار رادیو فردا در روم میشنوید.
سیلویو برلوسکونی پنجشنبه شب در حاشیه مراسم افتتاح بنیاد مدیدیا که توسط جوزپه پیزانو وزیر کشور سابق ایتالیا بنیانگذاری شده است گفت دیگر شکی در نظامی بودن برنامه اتمی ایران وجود ندارد. نخست وزیر ایتالیا که همراه نخست وزیر لیبی در این مراسم شرکت کرده بود اضافه کرد مشکل ایران به شدت ما را نگران ساخته است، زیرا تا امروز نتوانستیم تلاش‌های این کشور برای دستیابی به انرژی هسته‌ای برای استفاده تسلیحاتی را متوقف سازیم. سیلویو برلوسکونی با اشاره به این امر که دستیابی ایران به بمب اتمی نزدیک است افسود آن لحظه‌ای که اسرائیل مطمئن شود ایران موفق به ساختن بمب هسته‌ای شده است دیگر کسی نخواهد توانست این کشور را از حمله نظامی باز دارد. برلوسکونی به طور غیر مستقیم حتی اشاره به امکان استفاده اسرائیل از تسلیحات اتمی برای متوقف ساختن برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران کرد. نخست وزیر ایتالیا در خاتمه گفت اگر در فرصت کم باقی مانده ایران را خلع سلاح اتمی نکنیم فاجعه‌ای با ابعاد نگران کننده‌ای رخ خواهد داد. همزمان با دیدار سیلویو برلوسکونی با خبرنگاران در حاشیه مراسم افتتاح بنیاد مدیدیا در آن سوی شهر در نزدیکی واتیکان وزیر خارجه ایتالیا فرانکو فراتینی نیز در میزگردی در رابطه با چین مسئله اتمی ایران را به میان کشید. وزیر خارجه ایتالیا از چین به عنوان یکی از عوامل مؤثر که میتواند نقشی بسیار مثبت در تلاش برای جلوگیری از گسترش برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران داشته باشد یاد کرد. فرانکو فراتینی گفت ما باید چین را قانع سازیم نقش مؤثر و سازنده‌ای چون نقشی که در پرونده اتمی کره شمالی داشت در رابطه با پرونده اتمی جمهوری اسلامی ایران نیز به عهده گیرد. احمد رفعت، رادیو فردا، روم.
ساعت 21:17:35 به وقت ایران است. مجله شبانگاهی را از رادیو فردا پی می‌گیریم. به 20مین سالگرد پذیرش قطعنامه 538 رسیده ایم که به جنگ 8 ساله میان ایران و عراق پایان داد. نظر شما درباره این جنگ طولانی چیست؟ خاطراتی از آن دارید؟ نظراتتون رو با پیامگیر رادیو فردا میتونید در میان بگذارید با شماره تلفن 20420221124113. تکرار میکنم 20420221124113 و اضافه میکنم که این یک دستگاه پیامگیره و کسی در آن سوی خط پاسخگو نیست. پیامتون رو بسپارید و اون رو سپس از رادیو فردا بشنوید. و حالا به نظر علی از گیلان گوش میکنیم.
اگه ایران و رهبری ایران در اون اوایل جنگ خودکامیگی نمیکرد و خواستار استفاده دادن صدام از قدرت نمیشد، این جنگ میتونست خیلی زودتر از اینا تمام بشه و این همه بدبختی و فلاکت برای مردم ما به وجود نیاره. بعد از 8 سال با تمام شدن تمام تدارکات و معاملاتی که از زمان قدیم براشون مونده بود، من احساس میکنم که ایران مجبور شد که خودش آتش بس رو قبول کنه، وگرنه این جنگ حالا ادامه پیدا میکرد و اثراتش بدتر میشد و خیمتر میشد، همینطور که ما الان داریم میبینیم. جوانامون هنوز هم که هنوزه در حاشیه جنگ قرار گرفتن و صحبتهای همش هر جا هر مسائلی پیش میاد همش جنگ رو در پیش دارن و با همین شهید کردن ها هنوز هم که هنوزه ما مردم اسیر خودشون کردن.
دوستان یک بار دیگر شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا را یادآوری میکنم 20420221124113 20420221124113. نظراتتون رو راجب جنگ عراق و ایران، جنگ 8 ساله با پیامگیر رادیو فردا میتونید در میان بگذارید. و اما با گذشت چند روز از اعلام خبر دستگیری برادران علایی در ایران، سازمان جهانی ایجا سوسایتی یا جامعه آسیا با انتشار بیانیه‌ای از ادامه بازداشت آرش و کامیار علایی که در زمینه پیشگیری از بیماری ایدز فعالیت می‌کردند، ابراز نگرانی کرده است. اطلاعات بیشتر را در گزارشی از هانا کاویانی می‌شنوید.
سازمان ایشیا سوسایتی با انتشار بیانیه‌ای نسبت به بازداشت برادران علایی از اعضای این سازمان ابراز نگرانی کرد. آقایان آرش و کامیار علایی از اعضای برنامه رهبران جوان ایشیا سوسایتی هستند که در هفته گذشته خبر بازداشتشان توسط خانواده آنها تایید شد. این دو برادر از متخصصین پیشرو در امر بیماری HIV AIDS محسوب می‌شوند که در زمینه پیشگیری و درمان آن فعالیت‌هایی در ایران انجام دادند. به نقل از بیانیه سازمان ایشیا سوسایتی، مدیر این سازمان ریچارد سی هولبروک که از نزدیک با برادران علایی کار کرده است، گفته است ایشیا سوسایتی به شدت نگران وضعیت این دو برادر است که اخیراً در ایران بازداشت شدند. ایشیا سوسایتی سازمانی جهانی است که برای تقویت روابط و همکاری بیشتر مردم، رهبران و مؤسسات آسیایی و آمریکا تلاش می‌کند. این سازمان غیردولتی در سال 1954 تأسیس شده و دفاتری در هنگ کنگ، هند، استرالیا، فیلیپین و آمریکا دارد. آقایان آرش و کامیار علایی علاوه بر فعالیت‌های خود در رابطه با ایدز در ایران، کارگاه‌های آموزشی نیز برای مسئولان بهداشتی افغانستان و تاجیکستان برگزار کردند و همچنین سعی در متحد کردن 12 کشور منطقه داشتند تا برای مبارزه و پیشگیری از ایدز تلاش کنند. سال 2006 دکتر کامیار علایی رئیس اجرایی انستیتو پارس در ایران به عنوان کارشناس سازمان بهداشت جهانی در خاورمیانه و آسیای میانه توانست با دریافت یک بودجه 16 میلیون دلاری طرح مقابله با ایدز و ویروس HIV را در منطقه به مرحله اجرا بگذارد. وی سال گذشته در دانشگاه هاروارد در آمریکا پروژه‌ای در رابطه با مقابله با بیماری ایدز در ایران به اتمام رسانده بود و تا پیش از سفر به ایران در اواخر ماه گذشته میلادی در دانشگاهی در آمریکا دوره دکترای بهداشت عمومی خود را می‌گذراند. مادر این دو برادر در گفتگو با رادیو فردا خبر بازداشت فرزندانش را تایید کرد و گفت هنوز هیچ کس دلیل بازداشت آنها را نمی‌داند و محل نگهداری آنها نیز مشخص نیست. به گفته خانم علایی، این دو برادر تنها در حوزه پیشگیری از بیماری ایدز و اعتیاد فعالیت می‌کردند و هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشتند. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران هنوز درباره علت بازداشت این افراد و اتهام‌های آنها گزارشی منتشر نکردند.
دو متخصص پیشگیری از بیماری ایدز، برادران آرش و کامیار علایی در ایران بازداشت شدند. بنیاد جهانی ایجا سوسایتی از وضعیت آنان ابراز نگرانی کرده است. گزارشی بود از هانا کاویانی.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرند.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و ما امروز جامعه هنری ایران در سوی خسرو شکیبایی، هنرمند تئاتر، سینما و تلویزیون ایران نشست. خسرو شکیبایی فعالیت هنری را در تئاتر آغاز کرد و با خط قرمز ساخته مسعود کیمیایی وارد سینما شد و با فیلم هامون ساخته داریوش مهرجویی به شهرت رسید. امیر زمانی‌فر نگاهی دارد به فعالیت‌های هنری خسرو شکیبایی.
سلام، حال همه ما خوب است. ملالی نیست جز گم شدن گاه به گاه خیالی دور که مردم به آن شادمانی بی سبب میگویند. با این همه عمری اگر باقی بود، طوری از کنار زندگی میگذرم که نه زانوی آهوی بی جفت بلرزد و نه این دل ناماندگار بی درمان.
خسرو شکیبایی هم درگذشت. همین خبر کوتاه بود و ناگهان همه ی خاطراتی که از فیلمهایش، از صدایش، از چهره ی آفتاب سوختهش و از سریالهایش داری جلوی چشمانت یکی یکی ظاهر می شوند. از حمید هامون در فیلم هامون که در داستان ابراهیم پیامبر سردرگم مانده بود که نمی دانم بلاخره فهمید ایمان ابراهیم یعنی چه یا نه. پری، کیمیا، خواهران غریب، عاشقانه، بانو، سارا و بسیاری دیگر از فیلم‌هایش. از آن پدر احساساتی خانه سبز که با آن لحن خاص می‌گفت مرد باید زعفرانی باشد، مرد باید قدرت داشته باشد، و یا زنها موجوداتی هستند قابل تقدیر. مردی که به همسرش میگفت قهر هستی؟ حرف که میزنی. تا یادمان نرفته روزی روزگاری را هم بگوییم، کوچک جنگلی و مدرس. شکیبایی پس از آنکه تحصیلاتش را در دانشکده ی هنرهای زیبا تمام کرد، وارد تئاتر شد و کار خود را در سال 1361 با فیلم سینمایی خط قرمز ساخته ی مسعود کیمیایی آغاز کرد. فیلم‌های رابطه و دزد و نویسنده آغاز خوبی برایش نبودند، هرچند در این دو فیلم خوش درخشید. هامون به کارگردانی داریوش مهرجویی در سال 1369 برایش آغازی دیگر بود. بازی او در هامون سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد را در هشتمین جشنواره سینمایی فیلم فجر برایش به ارمغان آورد.
ببینید، من باید قبول کنم که چند بار سر اون و بچه داد زدم، ولی این مربوط میشه به دوره خاصی که من داشتم رو تزم کار میکردم. داشتم به این فکر میکردم که آدم باید خودش باشه یا دیگری. به کتاب ترس و لرز فکر میکردم و راستش خودم هم دچار ترس و لرز شده بودم، چون تو اون کتاب ببینید من میخواستم بدونم چرا ابراهیم پدر ایمانه. میخواستم به عمق عشق ابراهیم به اسماعیل پی ببرم. میخواستم ببینم آیا واقعا ابراهیم از فرط عشق و ایمان خواسته اسماعیل رو بکشه. اسماعیل پسرشو، بزرگترین عزیزشو، عشقشو. آخه یعنی چی خانم سلیمانی؟ آدم به دست خودش سر پسر خودش ببره. ابراهیم میتونست نره، میتونست بگه نه تو اون چهار روزی که تو راه بود، اما رفت و اسماعیل رو زد زمین، گفت همینه، امر خداست و کار تو کشید.
شکیبایی همچنین برای بازی در فیلم کیمیا ساخته ی احمد رضا درویش بار دیگر برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد از 13 جشنواره فیلم فجر شد. خسرو شکیبایی 40 فیلم سینمایی در کارنامه بازیگری خود دارد، ولی بیش از هر چیز حمید هامون و بازی در نقش این استاد فلسفه که عاشق هم بود در یادها جاودانه شد. آنچه از خسرو شکیبایی بر جای مانده محدود به فیلم‌هایش و سریال‌های تلویزیونیش نمی‌شود. چند سیدی شعرخوانی با نام‌های حجم سبز و آلبوم سهراب که دکلمه اشعار سهراب سپهری هستند و نیز نشانی که دکلمه اشعار سید علی صالحی است. در سال 1384 نیز مجموعه ای از اشعار فروغ فرخزاد را در یک سیدی زیر عنوان پریخوانی منتشر کرد. خسرو شکیبایی بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون ساعت 9 صبح امروز جمعه 28 تیر در سن 64 سالگی به علت نارسایی قلبی و عوارض ناشی از سرطان کبد در تهران چشم از جهان فرو بست.
بر آستانه فصلی سرد در محفل عزای آینه ها و اجتماع سوگوار تجربه های پرید رنگ و این غروب بارور شده از دانش سکوت، چگونه می شود به آن کسی که می رود انسان صبور، سنگین، سرگردان فرمان ایست داد.
خسرو شکیبایی هنرمند سرشناس سینما و تئاتر و تلویزیون ایران امروز جمعه در تهران چشم از جهان فرو بست. نگاهی بود به سوابق این هنرمند از امیر زمانیفر. دوستان، در این فرصت نشانی فیلتر شکن امروز رادیو فردا را به آگاهیتون میرسونم. با این نشونی میتونید وارد به طور مستقیم وارد سایت رادیو فردا بشید، ولی توجه داشته باشید که هنگام تایپ کردن این نشانی سه دبلیوی معمول نشانی های اینترنتی رو تایپ نکنید. این نشانی بدون سه دبلیوی معمول اینترنتی است. اگر سه دبلیو رو تایپ کنید جوابی به شما داده نخواهد شد و نمیتونید وارد سایت رادیو فردا بشید. فیلتر شکن امروز رادیو فردا هست sanjab.com. سنجاب رو هجی میکنم، S مثل سنندج، A مثل آبادان، N مثل نهاوند، J مثل ژاپن، A مثل آبادان، یک A دیگه باز دوباره مثل آبادان و B مثل بابک. سنجاب.com بدون سه دبلیوی اول. در اینجا دوستان به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیده ایم. نیم ساعت دیگر بخش دیگری از خبرها و گزارش‌ها را از رادیو فردا می‌شنوید و در این فاصله البته ترانه و موسیقی. سپاسگزاریم از همراهی شما، سپاسگزاریم از شما که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید و سپاسگزاریم از دوستانی که با پیامک و ایمیل و پیام تلفنی با ما تماس گرفتند.
ارتباط با جهان امروز.